بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. برنامه ای که ملاحظه میکنید عنوانش هست آفتاب شرقی که پیش از اذان ظهر به افق تهران تقدیم شما سروران ارجمند میشه. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصتی دست داد تو در خدمتون باشیم. پنج شنبه ها با اخلاق اجتماعی و بحث هایی پیرامون این حوزه در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه امروز ما رو ملاحظه بفرمایید.
زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست.
فرصت کردید هفته قبل ببینید برنامه ما رو پنج شنبه در رابطه با قول سدید با شما صحبت کردیم و کارشناس ارجمند برنامه پنج شنبه های ما آیت الله علی دوست عزیز ما در رابطه با این موضوع مطالب بسیار نابی رو مطرح کردن. امروز هم تشریف آوردن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وقتنا لمختلف فیه من الحق به اذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم و عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران شما در خدمت برنامه هستم.
زنده باشین. در رابطه با اصول اخلاق اجتماعی صحبت کردیم و به اصل پنجم رسیدیم. جلسه قبل در رابطه با حاکمیت قول سدید در گفتار مطالب ارزشمندی رو بیان فرمودین و البته بحث ما تمام نشد، مطالبی باقی موند که خدمت بینندگان عزیز وعده کردیم توی این نوبت از برنامه اونها رو هم مطرح کنیم. جلسه قبل در رابطه با این صحبت فرمودید که گفتار هم بخشی از رفتار ماست و ما چون حرف رو باد هوا میپنداریم بعضن حرف‌های غیر سدید می‌زنیم که هیچ گونه دفاعی نمی‌تونیم از اونها بکنیم. و باز اشاره شد به این که انسان چیزی نیست مگر عملش. و باز آیه شریفه سوره بقره رو خوندید برای ما که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. نکات خیلی لطیف و درجه یکی رو اینجا شما اشاره کردین. من پیشنهاد میکنم برنامه قبل رو بیننده های ما حتما برن و دنبال بکنن ببینن اون بحث رو و آماده ایم که انشاءالله ادامه بحث شما رو امروز بشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که توضیح دادید، اشاره فرمودید، ما تحت عنوان حاکمیت قول سدید که البته بعدم بحث نوشتنم نوشتار سدید مطرح شد مطالبی رو بیان کردیم. من مایلم در این قسمت بحث رو این نکته تاکید کنم که خب همه دوست داریم قول سدید داشته باشیم و قرارم بر این شد که گفتار رو بخشی از رفتار بدونیم و بالاتر برسیم به این که اصلا بخشی از شخصیت ماست. ممکنه سوال بشه و گوشه مطلب شما هم به این نکته میخورد که خب حالا میخوام شروع کنیم، راه حل چیه؟ چه کار کنیم؟ یه راه ساده قابل فهم برای همگان. من فکر میکنم سمای سلطو که روایات ما این راه حل رو پیش ما گذاشتن و رفتن سراغ زبان. اگر ما گفتار رو حالا همین فارسی معنا میکنیم، قول سدید گفتار معنا کنیم، خب نقش زبان عمده است دیگه.
بله.
حتی انسان ممکنه گاهی با اشاره، با دست تکان دادن و امثال ذلك، ولی خب اصل گفتار از زبان شروع میشه. شما میبینید در متون دینی ما بیشترین تاکید، تکرار میکنم، بیشترین تاکید بر کنترل زبان هست.
بله.
پیامبر عظیم و شأن اسلام، حدیثی از ایشون نقل شده، لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان انسانی پا نمیگیره، قوام پیدا نمیکنه، مگر اینکه قلبش قوام پیدا کنه، مستقیم باشه. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، و قلبش و درونش قرار نمیگیره، در مسیر مستقیم قرار نمیگیره، مگر اینکه زبانش رو این گونه قرار بده. خب نتیجه میگیریم پس لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم لسانه.
ایمان واسطه حفظ و مراقبت از زبان
هست، یعنی از زبان شروع میشه، پرونده از زبان باز میشه اگر بخواد تباه بشه و اگر بخواد اصلاح بشه. در یه بیانی، حالا بگیم سمبولیک هست این بیان یا نه واقعا واقعه، امام سجاد همین مفاد رو اینجوری بیان میکنن که زبان هر روز صبح به سایر اعضا میگه چطورید، کیف اصبحتم. زبان به چشم میگه، به گوش میگه، به دست میگه، به پا میگه، به مغز میگه چطوری. میگه بخیر، این ترکتنا، حالمون خوبه اگر ما رو رها کنی. انما نصاب و بک و نعاق با علک، ما از طریق تو ثواب میبینیم، پاداش میبینیم یا عقاب میشیم. ببینید حالا واقعا این باشه یه واقعیت که همین زبان که داخل دهان ماست، بدونی که ما بفهمیم، متوجه بشیم، به گوش بگه حالت چطوره، به چشم بگه حالت چطوره و اونا این جواب رو بدن، بدونی که از نظر مفاهیم دینی ما اینو نباید محال بشماریم. در یکی از برنامه هم عرض کردم اگر ما چیزی رو نتونستیم به راحتی بفهمیم، انکار نکنیم.
من نفهمیدم،
نمیتونم. حتی این مثال یادم محضر شما هم بود زدم، گفتم مگر عقل ما خودشو درک میکنه؟ یعنی الان میگن عقل چیه، کجاست، چجوریه، چند کیلوه، چه شکلیه، چه رنگیه، ولی همم میدونیم عقل داریم، نمیتونیم انکار کنیم. اصلا کسی انکار کنه عقل رو میگن دیوانه است. اما این عقل چیه؟ یعنی عقل ما که همه چیزو میفهمه و دروازه ورود فهم ماست، خودشو نمیتونه بفهمه. ولذا من توصیه میکنم به بینندگان گرامی و کسانی که حالا صدا رو میشنون، ما بد حالتیه، خیلی انسان باید معذرت میخوام لوس باشه، خودخواه باشه که تا یه چیز رو نمیفهمه انکار کنه. اصلا واقعا ممکنه کلام حضرت امام سجاد رو بگیم، نه واقعا زبان میپرسه، اما هیچ اصراری هم نباید داشته باشیم که الزاماً این طور باشه.
بله.
این یه بیانی است که حضرت، یعنی یه مطلبی رو حضرت با این تمثیل، یه بیان سمبولیکه، یه نماد بیان میکنن که زبان این طور میگه، اعضا این طور میگن. ولذا در همیشه تاریخ بزرگان اخلاق سعی کردن که ببینن چرا اینقدر در بحث زبان شارع مقدس حساسیت نشون داده. از جمله عالمان اخلاق، محمد غزالی، ایشون برای زبان 20 گناه میشموره. البته من در آخر برنامه اگر برسم خواهم گفت که ما نباید زبان رو فقط از این جهت نگاه کنیم به عنوان یک عامل خطر، بلکه باید یک ظرفیت هم نگاه کنیم. مثلا شما میدونید که بسیاری از کارهای خوب از زبان با زبان انجام میشه. ما با زبان با خدا مناجات میکنیم، ما با زبان صحبت میکنیم، مرادمون رو میفهمونیم، دین خدا رو تبلیغ میکنیم، اصلاح میکنیم، ذکر خدا رو میگیم. البته با همین زبان غیبت میکنیم، دروغ میگیم، سخنچینی میکنیم، تملق و مدح بیجا، چاپلوسی میکنیم، دشنام میدیم، مسخره میکنیم، اسرار دیگران رو پخش میکنیم، وصف گناه میکنیم، اشاعه فحشا میکنیم و امثال ذالک. غزالی تا 20 گناه رو برای زبان میشماره. من کتابی رو میخوندم، تفسیر نمونه، دیدم آقایان تفسیر نمونه گفتن که خب آقای غزالی همه رو نگفته. خب شاید هم نمیخواسته همه رو بگه،
20 از اونها رو
گفته. اونها رو گفته و آقایون تا 10 تا گناه دیگر رو شمردند که تا 30 تا رسوندن. من یه زمانی کتاب تفسیر نمونه رو مطالعه میکردم، باز به نظرم رسید که آقایان هم بعضی موارد جا گذاشتن و بیان نکردن.
بیش از این هاست
که تا الان اونچه که پیش من هست تا نزدیک به 40-38 گناه مثلا اظهار شک رو آقایون نگفتن، ایجاد شک گفته نشده، شکایت از قضا و قدر الهی، اینکه انسان ناسپاسی کنه و این ناسپاسی رو با زبان ابراز کنه، یا فتوا بده بدون آگاهی، ازش یه مسئله میپرسن بلد نیست نظر میده، یا قولی رو میگه بدون آگاهی، حتی بعضی وقتا راستم هست، یعنی مثلا یه قضاوتی میکنه اتفاقا قضاوتش صحیحه اما بدون علمه. میدونید که در اون روایت که فرمود 4 نوع قاضی داریم، فقط یک گروهش نجات پیدا میکنه، گفت اون کسی که قضا بالحق و هو لا یعلم، این قضا بالحق و هو لا یعلم قضاوت میکنه در حالی که آگاهی نداره، میشه مصداق قول به غیر علم. و طبیعتا نقش زبان در اینجا خودشو نشون میده. البته ممکنه قضاوتش با نوشته باشه، قضاوتش حتی با اشاره باشه، خب میتونه با زبان باشه. بنابراین زبان عنصری است که گناهان زیادی ازش برمیخیزد. من این رو هم عرض کنم که ما این گناهان رو برنامه داریم، حالا تا چقدر فرصت کنیم، به عنوان تعینات خاص. الان بحث ما بحث تعینات خاص
نیست.
کلیت
زبان صحبت،
نقش زبان در صلاح و سداد یا در فساد و نفاق و شقاق داریم بررسی میکنیم. به نظرم برای شروع قول سدید باید از کنترل زبان شروع کرد، زبان رو کنترل کرد.
اصلا حرف نزنیم کلا خوبه؟ این یکی راهی است که میشه به قول سدید.
ببینید حرف نزنیم خوبه، بسیار خوبه، تلاست، اما هنر اونه که انسان حرف بزنه، البته معقول، نه پر حرفی کنه و به جا حرف بزنه، و الا حرف نزنه میشه تقوای منفی،
یعنی میشه پاک کردن صورت مسئله،
مثلا اینجوری بفرمایید. اما اینکه انسان صحبت کنه، به مقدار ضرورت صحبت کنه، معقول صحبت کنه، بله. و
خب به سکوت خیلی سفارش کردن ما،
خیلی
سمت، درسته؟
خب... سکوت، سمت. اگر انسان بتونه هنر ساکت بودن رو، هنر ساکت بودن رو یاد بگیره، هنر ساکت بودن رو، خودش یه هنره که انسان بتونه ساکت باشه مگر در غیر ضرورت. بله.
خب اون وقت اینطور قضاوت نمیشن، چون من شنیدم، این رو عرض میکنم که مثلا خیلی خودشو میگیره این آدم، این آدم آدمی نیستش که با دیگران جوش بخوره، ارتباط برقرار بکنه، به آدم ها وصل بشه، آیا این هنره که مثلا من توی جمعی که همه دارن با هم حرف زدن من ساکت باشم و سکوت بکنم؟
ببینید همه اینها،
اون سکوت ممدوح چیه؟
همه اینها من تعبیر میکنم مدیریت صحنه به مدیریت صحنه برمیگرده، به هنر برمیگرده. شما تصور کن اگر کسی وارد یه جلسه شد، اولا سلام کرد، یا حتی اگر دیگران وارد بر او شدن این هنر رو داشته باشه که او سلام کنه. اینا هنر میخواد، دانش نمیخواد ها، حتی خیلی دین هم نمیخواد که بگیم حالا باید خیلی دیندار باشه، نه، هنر داشته باشه که ابتدا به سلام کنه و سکوت اگر میکنه اما لبش ساکت نباشه، خندان باشه، عبوسن قمتری را گاهی تعبیر میکنن نباشه، به دیگران احترام بذاره. اگر دیگران باش حرف میزنن، مگر حرف حرام باشه مثل یه غیبت باشه، به حرف دیگران گوش بده. آیا هیچ وقت متهم میکنن فرد رو به خودشو گرفته؟ هیچ کس تا امروز نیامده بگه پیامبر اسلام خودشو میگرفت. بیارید از دشمنان پیامبر و دوستان پیامبر،
در حالی که حضرت سدیده حرف
زد و هیچ کس نگفته پیامبر یک جا که جای سکوت بود حرف زد. و علمای ما، بزرگان ما، دانشمندان ما، علما که میگم حالا لازم نیست حتما روحانی دینی هم باشن، یه دانشمند یه جا نشسته سکوت میکنه اما یه کسی دائم حرف میزنه این طرف اون طرف. ببینید باید هنر ساکت بودن رو یاد گرفت. این تعبیر رو من این آقای کاردینال توران، من رفتارش با مسلمانان خیلی خوب بود در اون آتش سوزی قرآن در واشنگتن هم
موضع گیری کرد
بله، محکوم کرد، گفت این هرزگی ها چی انجام میدید. و حتی جلسه ای بود در تهران وقتی خواست صحبت کنه من نشسته بودم، با همون نامه مالک اشتر شروع کرد که امیر مؤمنان میفهمد که مالک مردم دو گروه هند. این رو آقای توران اخیراً فوت کرده،
بله
بله. این جمله رو من در واتیکان صحبتی بود، نه به چه مناسبت، این کلمه رو من از او دارم، بعد خواستم یادی کرده باشم از
خیلی خوب
ایشون که اخیراً هم فوت کرده، فکر کنم یک دو هفته اخیر. گفت هنر ساکت بودن، ما بیاموزیم هنر داشته باشه.
ما خیلی فکر میکنیم که تو ساکت بودن که دیگه هنر نمیخواد، یه آدم ساکت دیگه،
نه،
ولی هنر میخواد،
هنر میخواد، شهامت میخواد.
چون شما این رو فرمودین اینجا، چون بحثمون الان کنترل زبان یا مراقبت از زبان هست، سوال ما این بود که من چطور در وادی قول سدید قدم بردارم. شما فرمودید آقا اولش از مراقبت و حفظ زبان هست. اگه زبانتو نگهداری کردی، حفظ کردی، تو داری عمل میکنی به اتق الله و قولو قولا سدیدا. خب ما با این صحنه، شما فرمودید آقا مدیر صحنه باش، با این صحنه زیاد مواجه میشیم که ما در جمعی از جمع دوستان نزدیکمون یا اقربا، نزدیکان، خیشاوندانمون، خانوادهمون هستیم که توی این مجلس را پشت یک شخصی صحبت میشه، از ما در مورد یک شخصی سوال میکنن، من اگر بخوام حقیقت رو بگم باید چیزهای ناپسندی بگم، اگر بخوام دروغ بگم که خود اون گناهه. یعنی میخوام بگم ما با یک صحنه هایی در زندگی مواجه هستیم که ظاهرا میخواد ما رو سوق بده به سمت این که یک خطایی در زبان از ما صادر بشه. چطور باید این رو مدیریت کرد؟
سوال خوبی رو مطرح کردید، من ناچارم این مقدار بستش بدم. ببینید من فکر میکنم یه تحلیلی ما اینجا داشته باشیم. دوست دارم بینندگان خوب دقت کنن، من عذرخواهی میکنم گاهی حساسیت نشون میدم، چون اگه بدونم حالا گفتند و گفته شده و نوشته شده خیالم راحت‌تره، میگم جای دیگه میخونن میبینن، اما اگر احساس کنم که خب حالا یا اولین باری داره گفته میشه یا حداقل
کم گفته شده
یا اصلا این که فکر نمی کنم جایم گفته شده باشه، حساسیت بیشتر نشون میدم، عذرخواهی میکنم از بیننده. ببینید ما اگر خواسته باشیم راجع به زبان یه تحلیل داشته باشیم و مخصوصا گناهان زبان، ببینید به چهار نکته میرسیم که من سوال شما را از این طریق پاسخ میدم. اولا گناهان زبان خرج نداره. یه سری گناهانه که انسان باید پول داشته باشه، ماشین داشته باشه، آدرسی داشته باشه. خب فرض کنید خدای نکرده میخواد بره یه مفاسدی رو خارج از کشور انجام بده، خب اولین که پول میخواد دیگه، ویزا میخواد. گناهان زبان خرج نداره.
تو هر کی باشی، هر جا باشی میتونی این
خیلی راحت یه چرخش دیگه برد. چرخش زبان هست تو دهان، گناه انجام میشه. پس گناهان زبان خرج نداره. خود خرج داشتن گناه مانع بسیار انجام بسیاری از گناهانه، چون طرف نداره انجام نمیده. گناهان زبان خرج نداره. دو، گناهان زبان توجیه پذیره، ما راحت توجیه میکنیم. من یه زمانی، شاید 32 سال قبل بود، بحثی داشتم ماه رمضان راجع به غیبت. اون موقع، یعنی میخوام بگم تاریخ مال اون موقع است، فکر کردم که ما غیبت رو که میکنیم همون غیبت حرام ها، همونی که انسانها رو ناراحت میکنه، حد که انسان هاست، دیدم برای گناهان غیبت، گناه غیبت 16 توجیه داریم. راست میگم، جلوشم میگم، حالا که مرده میگم، اگر نمرده بود نمیگفتم. آقا افشاگری اشکال نداره، افشاگری لازمه، این خانم این آقا واجب الغیبته، همینطور تا 16 توجیه. برای دروغ باز به یه شکل دیگه، یعنی گناهان زبان مثل غیبت، مثل دروغ، براش توجیه داریم. و در یک برنامه من گفتم انسان باید بترسد از گناهی که براش توجیه داره، و گفتم شیطان، ابلیس بیچاره سجده نکردنش نشد، اون شروع بود. اون چی که کار رو تمام کرد توجیه گناهش بود.
بله،
پس خرج نداره گناهان زمان. یک، توجیه پذیر به راحتی. دو، یعنی ما گناهان زبان رو نام زیبا انتخاب میکنیم. توجیه گناه یعنی انتخاب نام زیبا برای کار بد.
و توجیه پذیر بودن موجب شده که من توبه نکنم.
توبه هم نمیکنه دیگه، واسه کاری نکرده، خلاف نکرده. سه، گناهان زبان ترس دنیایی نداره.
یعنی چی؟
یعنی شما الان یه کسی ممکنه فرض کنید بخواد خدای نکرده با یه نامحرمی ارتباط برقرار کنه، میگه خب اگه لووره چی؟ میخواد مواد مخدر پخش کنه، میگه خب حالا اگر
دستگیرم کردن
افتادم چی؟ اگر همسایا فهمیدن چی؟ من بحث ترس آخرت نرفتم، همین ترس دنیا، ترس از حکومت، ترس از حرف مردم، ترس از رفتار بستگان. ولی متاسفانه گناهان زبان این ترس رو نداره. ما برای مواد مخدر اعدام زیاد داشتیم، اما یک نفر رو به خاطر غیبت تا الان شلاق نزدن. یک روزم کسی رو زندان نکردن، مگر بحث سیاسی اون حرف دیگه داره، بره تو اون عناوین مجرمانه دیگه. یعنی گناهان زبانی ترس دنیایی نداره. کسانی که بنده دنیا هستن، ابناء دنیا هستن، خیالشون راحته، مگر ایمان بیاد که اون حرف دیگه است. و چهارم و مد چهارم، یعنی مد رابعه که دوست دارم خیلی دقت بشه، اینه که گناهان زبان زشتیشو از دست داده، ولی خیلی از گناهان دیگه زشتیشو از دست نداده.
به قول معروف میگن قبحش شکسته،
قبحش شکسته شده نزد متدینان. متدینان معمولا دزدی نمی کنن، گرچه متاسفانه گاهی
اتفاق میافت،
اتفاق میافت، نوعا نمی کنن مگر دزدی های غیره.
البته ما اگر بگیم متدین این کار رو نمی کنن، بگیم کسی این کار رو میکنه متدین دیگه.
حالا من خواستم بله قدری شاید آرامتر از شما صحبت کنم. بله، اما متدینان غیبت نمی کنن.
چرا؟
یعنی خیلی راحت. الان در همین محیط صدا هستیم. اگر یک شخصیت یه فرهیخته‌ای ثابت بشه که مثلا یه چیزی از تو جیب رفیقش برداشته، حالا اون اختلاس ها و اینا اونا دی متاسفانه اونا زشش از دست داده دیگه، آقا همه به هم میرسن فلانی دست کرده تو جیب همکارش یه 1000 تومان برداشته، عجب فلان مثلا، یا مثلا انگشتر فلان رو برداشته، ساعتش رو دزدیده، اصلا سازمان به هم میریزه. ولی اگر غیبت بشه تو محیط سازمان، محیط اداره، همینطوره؟ اگر دروغ گفته بشه، کسی یه چیز بگه بدیم داره دروغ میگه، همینطوره؟ یا میگیم بال حواست؟
اگه یه نفر مراقبت بکنه انگشت نما میشه داده.
ببینید، یعنی گناهان زبان زشتیش از دست داده، و چون زشتیش از دست داده
راحت شد.
راحت شد. پیامبر فرمود الغیبت و اشد من الزنا، روایت معتبره است، حرف پیامبره، پیامبر که همش وحیه، نه اشتباه میکنه، نه خطا میکنه، نه دروغ میگه، نه نادرست حرف میزنه، پیامبره.
ان هو الا وحی یوحى.
الغیبت و اشد من الزنا. ولی خب طرف هرگز حاضر نیست این عمل شنی رو انجام بده، ولی خب راحت دروغ میگه، بعدم اسمشو میذاره. یه انتخابات میشه، من نمیخوام رو این فضا برم و بعد بگن فلانی بحث سیاسی کرد. بنده بیانان یا کارشناس دینی دارم عرض میکنم، هیچ ابام ندارم. یعنی واقعا این انتخابهای ما انتخابات اخلاق اسلامیه، هم توجیه میکنیم، افشاگریست.
مردم باید بدونن، دانستن حق مردمه،
دانستن حق مردمه، دانستن حق مردمه، اما دروغ گفتن یا غیبت کردن یا تهمت زدن گناه شماست. خب در دنیا ممکنه این کار رو انجام بدن، اما اونها لا یستقیم ایمان و عبد ندارن، حتی یستقیم قلب خواندیم دیگه.
بله.
گرچه اونا عقلشون میگه، اونا عاقل باشن همینو میگن، چون اینا احادیثی نیست که فقط ما باید از پیامبر از عقلمون هم میتونیم بشنویم. به قول امام جواد علیه السلام، شما یه شیخ درون دارید، یه مرشد درون دارید، اونم عقلتونه. بله، یه مرشد هم بیرون دارید، یه شیخ هم بیرون دارید، پیامبر، امام، استاد، معلم. ببینید یه انتخابات میشه، چه خبره؟ چرا این کار باید بکنیم؟ خب یه کاندید بیاد بگه آقا من برنامه‌م اینه، خوبم بگه، کلیات ابوالبقام نگه، آقا برنامه من اینه، جزئیات رو هم بگه، بعدم بگه من آماده خدمتم، آدم بیکاری هم نیستم که حالا فکر کنید بیکار بودم اومدم، نه، ولی دوست دارم این از این جهت خدمت کنم، فکر میکنم از این طرف میتونم خدمت کنم، درست؟ خب برنامه منو ببینید، تیم منم احتمالاً اینا، حالا دقیقاً که نمیشه گفت، ببینید دوست بزرگوار ما هم هست، ایشون هم هست، اون آقا رو ببینید، برنامه منم ببینید، و مردم رو هم این مقدار فهیم حساب بکنیم که میتوانند تشخیص بدن. روزنامه ها به همین ترتیب از اون کاندید مورد نظرشون از خوبی هاش بگن، چرا از بدی دیگران میگن؟ از خوبی های او بگن، اشکال نداره، هرچی از خوبی های طرف بگن، وقتی دروغ نباشه، درست باشه، بگن، اونم بگن. ولی نه، میگیم اگر اینجور نباشد انتخابات، تنور انتخابات داغ نمیشه، مردم شرکت نمی کنن.
تنور انتخابات با گناه داغ میشه.
عرض میکنم قدری صحبت من، نمیخوام خدای نه، واقعا خدا میداند من ذره ای نه نظر به کسی دارم نه به گروهی، فقط آنچه که احساس میکنم وظیفه یه عالم دینی است عرض میکنم. ما اگر اخلاق رو بالا ببریم، اگر از ایرانمون هم تکان نخوریم موفق بودیم، این انقلاب موفق بوده. و اخلاق میره، اخلاق نمیمونه، اخلاق سرایت میکنه، نمیشدم کارش کرد. شما اگر یه نور زیر دستتون باشه دست روش بذارید، از این گوشه ها میزنه بیرون، یه جوری خودش رو میزنه بیرون، میاد مثل آبه، آب حیات، آب میره ساریه. و اگر همه دنیا رو بگیریم ولی مراعات اخلاق نکنیم، ما که ماکیاولیست نیستیم که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، با هدف با ابزار حرام نمیشه به کار صحیح رسید. اولین شرط کار واجب یا کار مباح از استفاده از ابزار حلاله. بنده دزدی کنم برم مکه که این عمل نشد که. بنابراین ما باید باورمون بیاد که اگر اخلاق رو نهادی نکنیم برای دنیا پیام داریم، بلا ما نه با سلاح اتمی پیام برای دنیا داریم، نه با داد و فریاد برای دنیا پیام داریم، نه برای با بد اخلاقی داریم، نه با کشورگشایی که پیام داریم و نداریم و کشورم این کارو نمی کنه. اهل این حرف هم نیستیم. اما به نظر من اون چی که ما داریم اخلاقه و چیز نو ما که دنیا میپسنده اخلاقه
و این سرمایه بزرگی است که در اختیار ما،
در اختیار ما،
ما ازش استفاده نمی‌کنیم.
بنابراین ببینید، زبان جنبندی کنم، باید مواظب باشیم خرج نداره، توجیه پذیره، ترس مگر ترس آخرت رو سرش نیست و زشتیشو از دست داده. عموما گناهان زبان اینجوریه، اینه که میبینید انسان ها مبتلا میشن، گاهی خواص هم مبتلا هستن به گناهان زبان. کسی که در عمرش یک ریال دزدی نمی کنه ولی در روز گاهی چند تا غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، قضاوت ناحق میکنه، کار دوستش رو توجیه میکنه ولی همون کار از دیگران صادر بشه توجیه نمیکنه. اینی که باید در مورد زبان خیلی تأمل کرد. آنقدر آی سرج ما در تراث دینی از زبان روایت داریم، آیه داریم، رفتارهای علما رو داریم. اون عالم بزرگ سامرا میرزای شیرازی، اون فتوای تحریم تنباکو، خب لباس دشتاش عربی اینا تنشون بوده دیگه، رفت چیزی بخره، چون اونا خودشون هم خرید میکردن اون زمان، خب ساده بوده دیگه، دست کرد تو جیبش پول در بیاره که خرید کنه، یا خرید کرد خواست پول بده، دید پولشو یکی از فقرای سامرا زده، معروفه فقرای سامرا بعضن میدوزیدن. گفت خدا لع لع، دیگه هیچی نگفت. بهش گفتن خب این لع، گفت میخواستم میگم خدا لعنتش کنه که پول منو برداشت، منو تو مغازه بدون پول کرد. ولی یه لحظه احتمال دادن که شاید نیاز داشته، شاید بچهش مریض بوده، شاید چه، نمیخوام میگم نیاز و مریضی بچه مجوز میشه، ولی طرف لعشو میگه بقیهشو نمیگه. یعنی اینجوری مراقبت میکردن، اینجوری مراقبت میکردن، اینجوری سرک میکشیدن به درون خودشون و زبان رو کنترل میکردن. اگر به این عوامل نگاه کنیم، ما به قول سدید میرسیم. و بهتون عرض کنم صحبتم طولانی شد، اتفاقا راحتم هست، بینندگان نگن سخته، سخت نیست. باور میکنید بعضی ها میگن نمیشه راست گفت، بعضی ها میگن نمیشه دروغ گفت. مرحوم حاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم گفت مگر میشه دروغ هم گفت؟
ببینید راست گفته،
نه که بخواد شوخی کنه ها، میگه مگه میشه راست، مگه میشه دروغ گفت؟ ممکنه بیننده بگه نه مثلا تعارف کرده. به نظر شما هیچ وقت انسان ها به فکر میفتن برن معذرت میخوان، معذرت میخوان، نجاست بخورن، برن دست به سیم برق بزنن؟ خب اگر این درو گفتن رو این بدونه، یعنی در همینقدر زشت بدونه،
همینقدر مهلک میدونه،
همینقدر مهلک بدونه، همینقدر احساس کنه که داره گوشت برادر دینش رو میخوره. حالا میرسیم در بحث غیبت، اونجا مفصل بحث میکنیم انشاءالله. خب این دیگه راحت میشه طبعا. یعنی همون لذتی که اون طرف از غیبت کردن و جوک گفتن و خندیدن و اینا میبره، او از سکوت میبره. حالا اگر ذکر خدا رو هم بگه که داره ذکر خدا رو میگه،
این به نظرم مدح مولای متقیانه، چون آجاها به این بحث اشاره کردن، گفتن هیچ ضرر نداره. اون شورای پنج نفره ای که خلیفه دوم برای بعد از خودش مشخص کرد که اول به علی علیه السلام پیشنهاد بدید که آقا شما به سنت و سیره رسول صلوات الله علیه و آله و شیخین عمل
این
بکنید.
در خود شورا پیشنهاد شد،
در خود شورا،
بله، اون توصیه نکرده آره. بود.
و بعد مولا میفرماید که من به سنت سیری رسول خوب عمل میکنم، ولی شرط دومتون رو نمیپذیرم. من خیلی فکر میکردم با خودم که خب اگه حضرت میگفت آقا میپذیرم، بعد میرفت کار خودش رو میکرد، عملم نمیکرد، اون کی میتونست؟ ولی ظاهرا علی علیه السلام گرفتار چند سال خلافت دنیاش نیست، او برای تاریخ میخواد انگار عملی انجام بده، برای بشریت میگه من دروغ نمیگم.
آقای سلجو، من معتقدم امیرالمومنین برای حکومت نیامده بود، حتی در اون 4 سال خورده برای ارائه یک مدل حکومت آمده بود که این سند بشه برای همیشه یه تاریخ و حجت بشه.
و شد،
و شد. بلذا اگر حضرت اونجا قبول میکرد، حالا چه انجام میداد چه نمیداد که حضرت انجام میداد، میشد در کنار یکی از حکومت ها و دفن میشد. اگر این حکومت خالده، جهانیه، جاودانه، برای همینه. یعنی حضرت ماکیاولیست نیست که بگه خب حالا من، میگه نه. در یه برنامه یکی از همکاران شما از من سوال کرد که چرا مسلم عبیدالله رو در خانه خانی نکشت. بهش گفتم، بهشون عرض کردم که اگر مسلم میکشت، یعنی شروع حکومت و امام به حکومت میرسید، شروع حکومت امام از یه ترور بود، از یه ترور بود. حالا شما بگو ترور خوب ترور بد، من کار ندارم، از یه ترور بود، از یه این مهمانه اعتماد کرده اومده. حکومت امام حسین بزا پا نگیره، امام به شهادت برسه، ولی از ترور شروع نشه،
از یک بدعهدی شروع نشه.
و امیرالمومنین مقاد اینا نشان بده برای همه دنیا، برای همیشه تاریخ
و این یک الگوی بزرگ برای همه سیاسیون ما تو با حضرت علی ماست، ما باید ازش استفاده کنیم. چه نکته به نظرم بلندی رو امروز اشاره کردید، و اتفاقا هیچ اشکالی هم نداره که بحث ورود بکنه به همین حوزه های سیاسی اجتماعی. و خب اصلا ما قراره که دینمون تمامی ساحت های زندگیمون رو تنظیم بکنه، خیلی هم خوبه.
میدونید آقای سلجو، این نکته هم همون برنامه قبله، بنده خب اثر صداقت همه جانبه مطلبی رو میگم، بعد افرادی راه میفتن و لوازم بار میکنن، تفسیر میکنن.
خب این من تفسیرش رو از خود شما باید بپرسم. سلامت بشید، خیلی ممنون و متشکرم استاد، زحمت کشیدین، تشکر میکنم. یا الله، خداحافظ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. مشتاق آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. امیدوارم از سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن تونسته باشیم مسیر آشنایی خودمون رو با این کتاب بزرگ فراهم کرده باشیم. ما از سوره ناس در جزء 30 آغاز کردیم و رسیدیم به سوره عادیات. در آخرین بحثمون نمودار این سوره مونده بود که می‌خواستیم امروز حقیقت راجع به نمودار این سوره با هم گفتگو کنیم. خب با هم نمودار این سوره رو مرور میکنیم و نکاتی رو من در حین مرور خدمتون عرض میکنم. در نمودار سوره خداوند در سوره عادیات چه سوگندایی میگن یاد میکنه؟ خب معلومه، والعادیات ضبحا، سوگند و اون دوندگان از پای دونده در حالی که نفس میزدن، نفس زدنی. فالموریات قدحا، پس آتش برآورندگان با جرق زدن، این سوم اسبا میخورد به سنگا آتیش برمیمود. فالمغیرات صبحا، پس یورش برندگان در بامدادان در اون جنگ ذات السلاسل، لشکریان به رهبری امیرالمومنین علیه السلام حمله کردن. خب خدا چه تصویری از شیوه مجاهدت اونها ارائه میکنه؟ فأثرن بهی نقعا، فبسطن بهی جمعا. اونها بپا کردن به سبب اون یورش قباری رو، یعنی حمله کردن، قباری رو برافروختن. و فسطنا به جمعا، به میان اون جمع در اومدند و در اوج اردوگاه دشمن و در اعماق اردوگاه نفوذ کردن و ورود کردند و اینها. خب این سوگند ها برای بینش حقیقتیه، حقیقت فوق العاده مهم. ان الانسان لربه لکنود، این یه حقیقت. حقیقت دوم، و انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به پروردگار خودش خیلی سسته، خیلی کنده، خیلی بی اشتیاقه، و انسان نسبت به حب خیر هم شدیده. خب ان الانسان لربه لکنود، آیا خود انسان هم میپذیره که کنوده؟ بله. و انه علی ذلک لشهید، انسان نسبت به این موضوع شهیده. آیه ششم لکنود، آیه هفتم انه علی ذلک لشهید، آیه هشتم و انه لحب الخیر لشدید. خب خداوند با یه لحنی تهدیدآمیز از انسان ناسپاس سوال میکنه، و در ضمن اون سه خبر مهم درباره رستاخیز بهش میده. سوال اینه، افلا یعلم، انسان نمیدونه، متوجه نیست چه چیزی رو؟ سه چیز رو. اذا بعثر ما فی القبور، هرچی در قبرها باشه برانگیخته میشه و پراکنده میشه، و حصل ما فی الصدور، اونچه که در سیناس تحصیل میشه. و انسان نمیدونه، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، پروردگار انسان نسبت به همه انسان‌ها در اون روز آگاه و همه اسرار نهان همه انسان‌ها رو میدونه. خب حالا وارد سبک زندگی قرآنی در سوره عادیات میشیم. یکی از سوالای خیلی مهمی که باز ما پاسخگو باشیم اینه، چرا ما نسبت به پروردگارم اینقدر سست و کندیم؟ چرا ما شوقم نسبت به خدا و پروردگارم زیاد نیست؟ چرا در هنگام نماز خوندن کاهلیم و سستیم؟ چرا مال ما رو انقدر صفر به خودی جذب کرده؟ چرا ثروت اندوزی ما رو رها نمی کنه؟ چرا حتی علم برای علم و علم برای دنیا ما رو غافل کرده؟ چرا قدرت به ما اجازه نمیده ما رابطه اون با خدا قوی تر و مستحکم تر بشه؟ تا کی میخوایم این سستی و کندی و کنود بودن رو تجربه کنیم؟ چرا خداوند بعد از اون قسمهای شورانگیز به اون مجاهدان فی سبیل الله در جواب این قسمها میفرماید ان الانسان لربه لکنود؟ چرا انسان کنوده؟ چرا سسته؟ چرا بیشوقه؟ چرا بیاشتیاقه؟ چرا انقدر سخت چسبیده به دنیا؟ ریشه اینه، دنیا چیز بدی نیست، مال دنیا هم چیز بدی نیست، حتی حب دنیا هم چیز بدی نیست، البته دنیایی که مدخل و مخرجش معلوم باشه، دنیایی که از حلال اومده باشه در حلال مصرف بشه، این حتما چیز خوبیه، هیچ گونه محدودیت خاصی هم نداره. البته انسان باید انصاف داشته باشه، انسان باید رسیدگی کنه، در حد عفاف و کفاف زندگی خودشو سامان بده، از رفاه طلبی و دنیا طلبی وسیع بپرهیزه، ولو داشته باشه، توزیع کنه، خودشو عامل توزیع ثروت بدونه. انسان اگر به دنیا درست نگاه کنه، از دنیا درست بهره برداری کنه، هم دنیای آباد داره هم آخرت آباد داره. بهشت و جهنم هم اکنون موجوده و ما با رفتارام داریم بهشت خودمون یا جهنم خودمون رو میسازیم یا میسوزانیم. ما بهشت خودمون رو بعضی وقتا با کارهای خیر میسازیم، با یه رفتار زشت، با یه دنیا طلبی، با یه شهرت طلبی، با یه مقام خواهی میام زایش میکنیم. همونطور که جهنم رو بعضی وقتا با یه رفتارهایی برای خودمون میسازیم، با غیبت، تهمت، حرامخواری، تجاوز به اموال بیت المال، نگاه‌های حرام، اینها جهنم برای خودمون درست میکنیم. اما میایم و در حقیقت با یه رفتار خوب، با یک عمل شایسته نیکو، بسیاری از اینها رو از بین میبریم و جهنم خودمون رو خاموش میکنیم. انسان در مواجهه با دنیا اگه بدونه چی کار کنه، هم دنیاش آباده هم آخرتش آباده. یکی اومد پیش یکی از امامان فرمودن من مال رو و پول رو خیلی دوست دارم. امام فرمود برای چی دوست داری؟ کل احج به و لتصدق به، میخوام باهاش حج برم، میخوام باهاش کمک به فقرا کنم. امام فرمود برو برو، تو پول لوس نداری، تو دیدار خدا رو در خانه خدا و تو کمک به محرومان و مستمندان رو دوست داری و این عین خدا خواهی و عین آخرت دوستی است، این مال دوستی نیست. ببین جهت این کارها مهمه، مهم اینه که ما این رو برای چی میخوایم، کجا میخوایم ببریم، چی کار میخوایم باهاش بکنیم. در سوره عادیات انسان به خاطر مال دوستی مورد مذمت واقع شده، انه لحب الخیر لشدید، چون مال و مال دوستی زیاد منشأ بخله، بخل خیلی از گناه ها رو به دنبال داره. یکی از گناهانی که قرآن به شدت باش برخورد کرده صفت بخله، این که من برای خودم همه چیز رو بخوام، ماشین خودم، خانه خودم، لباس خودم، همه چی مال من باشه، یک جو برای دیگران خیرخواهی نداشته باشم، امساب کنم امکاناتی که دارم و در خودم منحصر کنم، این نگاه خطرناکیه. قرآن با این نگاه برخورد کرده و انفاق رو به عنوان راهکار اساسی و توزیع ثروت رو و عدالت اجتماعی رو به عنوان یکی از راهکارهای جدی برای ایجاد سامان اجتماعی خوب، سازمان درست اجتماعی و رفتارهای خوب انسانی سفارش کرده. در روایات اسلامی حب مال به عنوان منشأ بسیاری از گناهان ذکر شده. بد نیست لیستی از گناهانی که منشأش حب مال رو با هم داشته باشیم. یکی از گناهانی که ریشش حب ماله سوس شدن دینه. واقعا حب مال دین رو سوس میکنه. انسان به خاطر رسیدن به مال خیلی وقتا دین رو زیر پا میذاره، رعایت نمیکنه، ربا میخوره، دروغ میگه. دوم تباه شدن یقینه، انسان یقینش از دست میره. سوم از دست رفتن نور ایمانه. دیدید بعضی وقتا تاریک میشید به خاطر حب ماله، خاطر دنیا پرستیه. چهارم خرابی عاقبت و آینده انسانه. انسان به خاطر حب مال خیلی از مردونگی زیر پا میذاره، دست اندازی به بیت المال میکنه، تو جیب مردم دست میکنه، هزار دروغ میگه. پنجم زیاد شدن آرزوهاست. حب مال موجب میشه هر روز آرزو خریدن ماشین جدید، خانه جدید، ویلای تازه، امکانات نو. ششم نفاقه. برای حفظ مال و برای دوست داشتن مال انسان خیلی وقتا مجبور دروی بازی در بیاره، با این بر اینجوری باشه، با اون بر اونجوری باشه. هفتم حسده. معلومه حب مال انسان رو به حسادت میشونه. زوال نعمت از دیگران و آرزوی ماندن نعمت‌ها پیش خود. هشتمین نکته‌ای که حب مال سبب میشه غفلت از یاد خداست. این هم موجب میشه انسان وقتی مال دور و بر زیاد بود به مال خودش بیش از خدا توجه میکنه و این غفلت میاره. حالا یکی از سوالای خیلی مهم در سبک زندگی قرآنی اینه: انسان الهی بس با مال چجوری مواجه بشه، چجوری برخورد کنه؟ اشاره کردم مال رو بس وسیله بدونه، نه هدف. اگه مال هدف شد دنیا میشه هدف و انسان با سر فرو میره تا میرسه به نقطه اسفل سافلین، بدترین جاهایی که ممکن انسان سقوط کنه. دوم نزدیک شبهناک نشه، مالی که احتمال ربا بودن، مالی که احتمال حرام بودن ده، بهش نزدیک نشه. سومین نکته اینه که میانه روی رو فراموش نکنه، بیش از حد مشغول مال نشه، چون اگه مشغول شه همه چی رو میبازه. و چهارمین نکته اینه که در خرج هم میانه روی کنه، تابع هوسهاش نباشه، هرچی خوشش میاد، هرچی دوست داره، نه، نگاه کنه ببینه نیازمندتر از او هست به او بده، اندازه نگه داره در خرج کردن ها و هزینه کردها. و نکته پنجم و کلیدی و حساس اینه که حقوق الله رو پرداخت کنه، خمس رو بده، زکات رو بده، رد مظالم رو رد کنه و همه حقوق واجب الهی رو تو مال خودش پرداخت کنه. اگه انسان اینجوری بود برده، اگه انسان اینجوری بود برخوردش با مال بر اساس مدل زندگی قرآنی است. خدای از تو میخواییم به ما توفیق بدی راه آشنایی با سوره های قرآن، کلمات نورانی خودت برای ما فراهم بشه، روز به روز آشناتر، عاملتر و معتقدتر و مؤمنتر بشیم و مسیر پرشکوه زندگی قرآنی خودمون رو با ایجاد یک خانواده قرآنی، یک جامعه قرآنی بپیماییم و همه در مسیر هدایت قرآنی گام های بلند به سوی کمال برداریم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.